hage malatar wakri.
با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به یک زن و سه مرد در ولسوالی پغمان ولایت کابل از سوی یک محکمه طالبان 20-20 شلاق زده شد. هر یک از آنها به 3-3 ماه زندان هم محکوم شدند. استر محکمه طالبان دیروز در یک خبرنامه گفت که حکم شلاق زدن بر 4 تن تطبیق شده. در ادامه آمده که افراد محکوم شده از منطقه قرغه کابل بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که چی تامه بر این افراد وارد شده، اما استر محکمه طالبان در اعلامیه‌اش گفته که یک زن و سه مرد به تامه فساد اخلاقی بازداشت شدند. شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت‌های افغانستان همواره با عکس‌العمل‌های جدی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده. این نهادها گفتند که شلاق زدن علنی کار غیر انسانی و ظالمانه است، اما طالبان بارها تاکید کردند که بر اساس قوانین اسلامی عمل می‌کنند. افغانستان و ایران تفاهم‌نامه گسترش خط آهن را امضا کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تفاهم‌نامه دیروز از سوی ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس عمومی خط آهن طالبان، با یک هیئت ایرانی در ولایت هرات امضا شد. در ادامه آمده که بر اساس تفاهم‌نامه ایران و افغانستان خواهان گسترش خط آهن خواف، ایرات و تلاش برای بازگشایی راه ابریشم هستند. یک روز بیشتر از این سلسله رفت آمد کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ایرات خواف آغاز شد. این خط آهن 225 کیلومتر امتداد دارد که ولایت هرات را به شهر خواف ایران ارتباط می‌دهد. پروژه بازسازی 80 کیلومتر شارای سالنگ دیروز آغاز شد. این پروژه در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی عملی می شود، جایی که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان و همچنین 4 بندر تجارتی را با کابل وصل می کند. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پروژه بازسازی شارای سالنگ از سوی شرکت های خصوصی در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه جزئیات داده نشده که این پروژه چند مصرف دارد و هزینه آن از سوی کی پرداخته می شود. شکایت های انبارا وجود دارد که شارای سالنگ در جریان چندین دهه گذشته به شکل معیاری بازسازی نشده. رئیس جمهور ایران سفر بی سابقه‌اش را به چند کشور آفریقایی آغاز کرده. بر اساس گزارش‌ها ابراهیم رئیسی روز گذشته از کینیا و یوگاندا دیدن کرد و قرار است در ادامه سفرش به زیمبابوه نیز برود. مسائل اقتصادی از بحث‌های مهم در این سفر خواهد بود. رئیسی در حال به آفریقا سفر کرده که ایران تحت فشارهای شدید اقتصادی آمریکا قرار دارد. در بیش از یک دهه گذشته هیچ یک از رئیسان جمهور ایران از کشورهای آفریقایی دیدن نکردند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایجاد چارچوب امنیتی دراز مدت که از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پیشنهاد شده استقبال کرده، اما زلنسکی تاکید کرده که این اقدام بدیل برای تعیین جدول زمانی برای عضویت اوکراین در ناتو نخواهد بود. اعلام برای ایجاد یک چارچوب امنیتی از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از آن صورت گرفت که اوکراین به خاطر تعویض شدن پروسه عضویتش در ناتو ابراز ناامیدی کرد. سران ناتو در اجلاس 2 روز گذشته ایشان در لیتوانیا گفتند تمامی نهادهای دفاعی 31 کشور عضو انگام از اوکراین برای عضویت دعوت خواهند کرد که تمامی اعضا توافق داشته باشند با اوکراین شرایط ناتو را پوره کرده بتواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. ملالا یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه سال نوبل میگوید که هیچگاه تصور نمیکرد که دختران در افغانستان روز از آموزش باز میمانند.
10 years ago millions of Afghan girls were going to
10 سال پیش میلیون ها دختر افغان به مکتب میرفتند، اما هیچگاه تصور نمیکردم که چنین عقب گرده مکمل به میان میآید.
یک مدرسه دینی دخترانه در ولایت ننگرهار گشایش یافته. از چند به این سو سلسله گشایش مدرسه های دینی در ولایت های مختلف افغانستان جریان دارد. نظر یک پژوهشگر حل منازعات در امریکا را در این مورد پرسیده ایم.
با سهمگیری و رفتنشان در این مدارس
افغانستان آینده بهتری نخواهد داشت. ما دکتری، انجینیری و یا معلمی که بعداً علوم عصری را تدریس بکنه نخواهیم داشت.
در ادامه گزارش داریم که برخی از باشنده های نیمروز در مورد محدودیت های طالبان بر تالارهای عروسی شکایت دارند.
جشن عروسی که به این رقم باشند که هیچ شادی و جشن و پایکوبی داخل زنه باشند یا عروسی گفته نمیشه، این جای جشن باشند. آدم وقتی که میره فکر میکنی ختم کرونا.
در مسائل بین المللی میشنوید که سرمنشی ناتو از ایجاد شورای ناتو اوکراین خبر داده و گفته که اقدام دو جانب را خیلی نزدیک میکند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز 22 سرطان 1402 خورشیدی است که برابر میشه با 13 جولای 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه سول نوبل گفته که هیچگاه تصور نمیکرد که دختران در افغانستان روز از آموزش باز میمانند. ملاله در یک نشست ملل متحد گفت که افغانستان در حال حاضر یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش بی بهرند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در این نشست اظهارات در مورد حق آموزش داشت که جزئیاتش در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که هیچگاه فکرش را هم نمیکرد که افغانستان عقب‌گرد کامل در آموزش دختران خواهد داشت. ملاله دیروز به مناسبت زادروزش در نشست سازمان ملل متحد در نیویورک از نایجیریا وصل شد و در آن گفت که رهبران جهان باید در بخش آموزش سرمایه گذاری بیشتر کنند. او از محدودیت آموزش بر دختران در افغانستان به عنوان بدترین وضعیت جهانی یاد کرد.
10 years ago, millions of Afghan girls were going to
school. 10 سال پیش میلیون ها دختر افغان به مکتب می رفتند. از میان هر 3 زن جوان در افغانستان یکیشان در پوهنتون مشغول آموزش بود. اما اکنون در سطح جهان افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران در آنجا از آموزش باز داشته شدند. با عنوان یک نوجوان درک می کردم که پیشرفت کند خواهد بود. اما هیچگاه تصور نمی کردم که چنین عقب گرد مکمل به میان می آید. اکنون تمامی زنان و دختران از آموزش دور ماندند و با از دست دادن امیدها خانه نشین شدند.
از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدن نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. در دسامبر سال گذشته طالبان درب پوهنتون‌ها را هم برای بانوان بستند. همچنان بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع شده. آزادی های اجتماعی زنان نیز خیلی محدود شده است. در نشست دیروز به مناسبت زادروز ملاله یوسفزای، امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که ماه جنوری امسال به افغانستان رفته بود نیز سخنرانی کرد. با آنکه او مشخصا از افغانستان نام نبرد، باسم از رهبران جهان خواست که هیچ کس را نباید از حق آموزش بی بهره کنند.
ملاله و سازمان ملل متحد می دانند که آموزش یک آرزو و تخیل نیست، بلکه حق اساسی بشریت است. ما باید به صورت واقعی برای همه این حق را بدهیم و هیچ کس از آن بی بهره نشود.
طالبان می گویند که حکومتشان مخالف آموزش بانوان نیست و تأکید هم می کنند که سرگرم ایجاد فضای مسئول برای آموزش دختران هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، دامنه مدرسه های دینی برای دختران در افغانستان گسترش یافته، به ویژه در ولایت ها. طالبان مدرسه ها را بدیل برای مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران می دانند. در یک گام تازه یک مدرسه دینی دختران روز سه‌شنبه در ننگرهار گشایش یافت. گفته می شود که مدرسه اسوت القرآن گنجایش 1200 دانش آموز را در یک وقت دارد. همت الله قریشی مالک این مدرسه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در مدرسه علاوه بر آموزش های دینی، ساینس، کامپیوتر، زبان انگلیسی و حرفه نیز برای دختران تدریس خواهد شد. به گفته قریشی تمام امور مدرسه اسوت القرآن را زنان پیش میبرند و شاگردانش همه دختران خواهند بود. اما این که چرا طالبان با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیتشان مکتب ها و پوانتون ها را برای همه دختران بستند و آنها را به آموزش های عصری نمیگذارند، پرسش هایی هستند که تا حالا به پاسخ ماندند.
در گزارش شنیدید که یک مدرسه دینی دخترانه در ولایت ننگرهار گشایش یافته که به گفته مالکان گنجایش 1200 دختر را دارد. از چند به ایسو سلسله گشایش مدرسه های دینی در ولایت های مختلف افغانستان جریان داشته. لیزا سروش پژوهشگر اهل منازعات در امریکا به این باور است که مدرسه های دینی به این صورت جاگزین مکتب های دخترانه شده نمیتواند. جوید نعیمی با بانو سروش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که چرا طالبان با آموزش دختران در مکتب ها اجازه نمیدهند و رو به مدرسه ها آوردند.
نظر به بعضی گزارش ها هدف اصلی طالب ها از ساختن مدارس بیشتر نظامی سازی و یا جهادی سازی سیستم تحصیلی در افغانستان و یا سیستم آموزش در افغانستان است. و پشت سر از این مسائل مختلف وجود داره. یکی که طالب ها هدفشان از مدارس تربیه و پرورش انسان های تکفیری است، چون چیزی است که طالب ها برای بقای حکومت خود بر از این نیاز دارن و طالب ها از طریق علوم عصری ایره نمیتونن به دست بیارن. مسئله دیگه شیست که طالب ها خودشان پیرو افکار دیوبندی هستند و افکاری که طالب ها را توانست به قدرت برسانه و بدون شک برای ترویج از این افکار اینا چون بقای خود باز هم در این میبینند تلاش میکنند. و مسئله دیگر از این هم که مسائل استخبارات و مسائل ای که کشورهای در این مسئله سرمایه گذاری میکنه هم نمیتونه ما نادیده بگیریم.
خب آنچی که گفته شد در مورد مدرسه ننگرهاری، مدرسه سوی زنان پیش برده میشه، در علوم عصری تدریس میشه، تفاوتش فکر میکنین با مکتب های افغانستان در چیست؟
مکتب های دخترانه در افغانستان بیشتر توسط خانم ها تدریس می شد و در اینجا کدام تفاوتی وجود نداره و این امتیاز هم نیست که از طرف طالب ها بر خانم ها گویا داده شوه. اما یک تفاوت بین مدرسه و مکتب وجود داره است که مدرسه ها اهدافشان دینی هست و در عقبشان اهداف جهاد و دین پروری است، ولی در عقب مکتب چون این اهدافی وجود نداشت، تنها هدف رشد تعلیم و تربیه بود. و هدف دیگر از طالب ها از روی آوردن برای مدارس و یا ساختن مدارس هی است که بتانن از طریق ازی در بین مردم سربازگیری بکنن تا بتانن در پلان ها و جنگ های بعدی خود استفاده بکنن. و خوب همین مدارس هم مکان های بسیار خوبی در سالهای قبل بر طالب ها بود که تانستن ازی در اینجا مردم تربیه بکنن، مخشویی بکنن، تروریست، انتحاری و آدم های بنیادگر در کل. بناهن طالب ها به خاطر یک بقای حکومت خود تکرار میکنن، دو به خاطر بقای اهداف خود تلاش میکنن که این رونده ادامه بتن.
شما را از دخترها حداقل با امی فضای تنگ آموزشی در افغانستان به رفتن به مدرسه هم شاید خوشحال شوند. یعنی میشه گفت که فشارها در نهایت دختران را به رفتن به مدرسه های دینی مجبور خواهد کرد؟
البته فضای تنگ شاید یک امید کاذبه به دل دخترها به یک دنیای بهتر جا بته و تصور بکنن که خوب همه دروازه ها برویشان بسته است و این یکانه امید است. ولی خوب بدون از این که درک بکنن که عقب از این مدارس چی جریان داره، افکار طالب ها و یا خواست طالب ها از این مدارس چیست و شاید هم طالب ها با یک مقدار وعده و وعید و مسائل اقتصادی هم بتانن در جلب و جذب اکثر دخترها که به جهان نشان بتن که دخترها فعلا مکاتب برشان مطابق به شریعت و شرایط اسلام باز از هم بتانن سوء استفاده بکنن. ولی خوب آرزو میبرم که خود دخترها و همچنان خانوادهایشان درک بکنن که رفتنشان به این مدارس در حقیقت نابودی علوم عصری در افغانستان است و باز هم گیری و رفتنشان در این مدارس افغانستان آینده بهتری نخواهد داشت. ما دکتری، انجینری و یا معلمی که بعداً علوم عصری را تدریس بکنه نخواهیم داشت و این خطر است برای افغانستان و باید این خطر را درک بکنه.
لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تصمیم طالبان برای توقف فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان کسان را که از کمک‌های نهادها بهره‌مند می‌شدند نگران کرده. برخی از آنها در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند که این تصمیم را پس بگیرد. طالبان روز گذشته دستور توقف تمامی فعالیت‌های مربوط به دولت سویدن در افغانستان را صادر کرد. جزئیات فائزه ابراهیمی داره که با صدای یک باشنده لغمان آغاز میشه.
شایمای 25 ساله باشنده ولسوالی علی نگار ولایت لغمان است. او یک دوره آموزش خیاطی کمیته سویدن را برای 20 زن دیگر در منطقه خود برگزار می کند. شایما در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این کار نه تنها باعث آموزش حرفه‌ای برای زنان دیگر می شود بلکه مشکلات اقتصادی آنها را نیز تا حد زیادی حل کرده است. او افزود که این اقدام طالبان آنان را نگران آینده ایشان کرده است.
سه سال است که کمیته سویدن یک کورس خیاطی برای من در خانه درست کرده است. من به زنان قریه خیاطی آموزش می دهم. من در خانه پول پیدا می کردم. اکنون بسیار ناراحتم که این کمیته در حال بسته شدن است. من از طالبان می خواهم که این کمیته را نبندند.
زل طالبان غوارم چه دغه کمیته و نتری.
تصمیم اخیر حکومت طالبان ممکن است بر بسیاری از افغانها مانند شایما که از کمک‌های بشردوستانه، صحی و آموزشی این کشور بهره می‌بردند تأثیر گذاشته باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که در واکنش به اهانت به قرآن کریم در سویدن، حکومت آنها دستور بسته شدن فعالیت‌های تمامی مؤسسات سویدنی در افغانستان را صادر کرده است. وی نوشته است که همه اداره‌های حکومت طالبان مکلف به اجرای این دستور هستند. این تصمیم حکومت طالبان بار دیگر واکنش کمیته سویدن در افغانستان را برانگیخت و اواخر روز سه‌شنبه در خبر نامه اعلام کرد که در تلاش گفتگو با حاکمان کنونی افغانستان است تا طالبان درباره این تصمیم خود به این کمیته وضاحت بدهد. این کمیته پیش از این نوشته بود که این تصمیم طالبان میتواند بر فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان تأثیر زیاد بگذارد. در همین حال فریده حفیظ که در 5 سال گذشته در کمیته سویدن در افغانستان کار کرده و فعالیت‌های این سازمان را از نزدیک زیر نظر داشته است، میگوید که اقدام اخیر طالبان به مردم زیان می‌رساند. او بر رادیو آزادی گفت که کمیته سویدن نه تنها در زمینه‌های بشردوستانه بلکه در زمینه‌های صحت، آموزش و اشتغال زایی نیز فعال است.
تصمیم دیروز طالبان مبنی بر توقف فعالیت این کمیته خبر بسیار بد برای اقتصاد افغانستان است. گراف بیکاری در افغانستان بیشتر خواهد شد. علاوه بر این بسته شدن این مؤسسه بر سایر مؤسسه ها که می خواهند در افغانستان فعالیت کنند تأثیر بسیار منفی خواهد داشت.
کمیته سویدن برای افغانستان در آخرین گزارش خود که سه‌شنبه گذشته منتشر شد گفت که سال گذشته 2.5 میلیون مریض را در کلینیک های خود در میدان وردک و نورستان معالجه کردند. بیش از 133,000 کودک را در مکتب شامل کردند و بیش از 20,000 افراد معلول را حمایت کردند. این کمیته گفته است که در 18 ولایت افغانستان حدود 8,000 کارمند افغان دارند و متحد به حمایت از افغان ها هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. سرمنشی ناتو از ایجاد شورای ناتو اوکراین خبر داده و گفته که اقدام دو جانب را بسیار نزدیک می کند. ینس استولتنبرگ در پایان اجلاس دو روزه سران ناتو در لیتوانیا افزوده که تصمیم می تانه که برای اوکراین مؤثر واقع شوه و از این تصمیم استقبال کرده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
اجلاس دو روزه سران ناتو با ایجاد شورای ناتو اوکراین پایان یافت. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان این اجلاس گفت که شورای مشترک با اوکراین به نزدیک کردن این کشور با ناتو خیلی اهمیت دارد. او همچنان از فراهم کردن کمک‌های نظامی و حمایت‌های مالی به اوکراین خبر داد و گفت که با پشتیبانی از اوکراین در تهاجم روسیه مناطق زیاد آزاد می‌شوند و در نتیجه اوکراین دست بالاتر در میز مذاکره خواهد داشت.
از اکنون ناتو اوکراین در شورای مشترک دیدار می‌کنند. در موارد مختلف با گفتگوی ادامه می دهند و به صورت مساویانه تصمیم گیری می کنند. این یک گام خیلی مهم برای نزدیک کردن اوکراین به ناتو است.
سرمنشی ناتو همچنان از کمک های 10 میلیارد دلاری کشورهای مختلف با اوکراین در جریان تهاجم روسیه بر این کشور استقبال کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اجلاس سران ناتو گفت که با ادامه حمایت از کشورش زندگی مردم نجات داده می شود. او در دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که از او مردم ایالات متحده به خاطر فراهم کردن کمک 43 میلیارد دلاری آن کشور با اوکراین در جریان تهاجم روسیه سپاسگزار است.
باید بدانید که پول شما تنها در جنگ مصرف نشده، پول شما برای نجات جانها مصرف شده و فکر میکنم که ما جانهای زیادی را نجات دادیم برای اروپا و برای تمام جهان.
بر اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از هفته‌ها به این سو مشغول گفتگو و مذاکره با اوکراین بودند تا یک چارچوب جهانی برای حمایت از این کشور به میان آید و وسایل پیشرفته نظامی از جمله جت‌های جنگی برای اوکراین فراهم شود. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022، آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تا حدود 100 میلیارد دلار کمک نظامی برای کیف فراهم کردند. با وجود این هم جنگ تا هنوز ادامه دارد. تهاجمی که تنها جان بیش از 9000 غیر نظامی را در اوکراین گرفته است.
بیشتر از خبر.
والهم آرش امویون مرور داره به مطبعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامینر با اشاره به سرنوشت تعداد از پناهجویان افغان که اخیراً از افغانستان به ایالات متحده آمریکا رفتند می نویسد که خانواده هایی که از آزار و شکنجه طالبان فرار کرده اند اکنون از اخراج شدن از ایالات متحده آمریکا می ترسند. نشریه از خانواده هدایت قصه می کند که 16 ماه طول کشید تا پس از فرار از آزار و اذیت طالبان به ایالات متحده آمریکا برسد و اکنون تأخیر در صدور فیصله محکمه مهاجرت این خانواده را در وحشت احتمال اخراج به افغانستان قرار داده است. واشنگتن اگزامینر به نقل از سرپرست این خانواده می نویسد که او می دانست که در اگست سال 2021 زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند زندگیش در معرض خطر قرار دارد. او قبلا در سال 2020 از انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده توسط طالبان که 11 تن را در داخل محل کار او کشت جان به سلامت برده بود. در ادامه می خوانیم که او در ماه سپتامبر سال 2021 به پاکستان رفت و 16 ماه بعد همراه با خانوادهش به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. واشنگتن اگزامینر می افزاید که از ورود خانواده هدایت به ایالات متحده تا اکنون هزینه هتل، غذا و سایر مصارف آنها به کمک سازمانهای مذهبی و داوطلبان پرداخته شده، ولی سرپرست این خانواده هنوز اجازه کار را ندارد چون که او منتظر فیصله محکم است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیش از 88500 افغان که در بخش‌های ترجمانی و سایر عرصه‌ها با نیروهای آمریکایی و یا سایر نهادهای مربوط با حکومت ایالات متحده در افغانستان کار می‌کردند، به آمریکا رفتند. نشریه بریتانیایی برمنگل میل هم به سرنوشت فهیم زازای یک مهاجر افغان در آن کشور پرداخته که میگوید بدون هیچ چیز به آن کشور آمده بود، اما اکنون مورد افتخار پادشاه بریتانیا قرار گرفته است. فهیم زازی 23 سال پیش از جنگ در افغانستان فرار کرد و بدون هیچ دوست، خانواده و یا دانستن یک کلمه به زبان انگلیسی از اولین پناهجویان افغان بود که به شهر والسال در بریتانیا رسیدند. اما اکنون 23 سال بعد از آن، فهیم زازی به دلیل خدمات باور نکردنی به جامعه در زمره افراد است که نشان امپراتوری بریتانیا یا MBE را در جشن تولد پادشاه آن کشور در ماه جون دریافت کردند. فهیم در تویتر خود نوشته که افتخار دارد از این که در لست افتخارات تولد پادشاه بریتانیا به خاطر خدمات اجتماعی قرار دارد و جایزه MBE را دریافت می کند. نشان امپراتوری بریتانیا توسط جورج پنجم پادشاه بریتانیا در سال 1917 میلادی برای قدردانی از کسانی که در نقش‌های غیر رسمی خدمت کرده اند تأسیس شد. این نشان برای پاداش به خدمات در عرصه هنرها، علوم، کارهای خیریه و خدمات عمومی داده می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. صاحبان تالارهای عروسی در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان میگویند که در نتیجه محدودیت طالبان بر فعالیت سالن‌های عروسی با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. باشندگان شهر زرنج مرکز نیمروز هم گفتند که بسیاری مردم مجبور شدند که محافل عروسی و شادیشان را در خانه برگزار کنند. بیشتر در این گزارش بشنوین که با صدای یکی از مسئولان تالارهای نیمروز آغاز می شود.
تالار جایی که مراسم خوشی برگزار میشه. اغلب مراسمایی که ما برگزار میله مربوط شادیه که عبارت از عروسی و شیرینی‌خوری و دیگه مراسمایی که شادیه. نباید
موسیقی. ابراهیم احمدی مسئول تالار و تاج محل در شهر زرنج مرکز نیمروز در جنوب غرب افغانستان است. او برای رادیو آزادی میگوید که طالبان حدود چند هفته پیش به مالکان و مسئولان تالارهای عروسی در نیمروز دستور دادند که در محفلهای خوشی نباید موسیقی پخش و نشر شود و دیگر این که داماد حق ندارد که در بخش زنانه حضور پیدا کند. احمدی میگوید که برگزاری محفلهای خوشی در تالارها زمینه کار و درآمد را برای 100 نفر مساعد کرده بود، اما اکنون چند ماه است که چرخ اقتصادی به هم خورده است.
برای افرادی که اینجا کار مینه 20 نفر 25 نفر بر تالار کار مینه که نفقه ایال از اونا تهیه میشه، اشتغال زایی میشه، چرخش اقتصاد در مجموع تالار. شما تصور کنه که یک قصاب 100 کیلو گوش میفروشه، یک چوپانه که 20 گوسفند میفروشه، یک نانوایی که 200 300 قرص نان میفروشه، برنج فروشی که برنج میفروشه، در مجموع یک چرخش اقتصادی به ولایت ما.
ابراهیم احمدی میگوید که حالا مشتریانش نسبت به چند ماه گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است.
اکثریت مراسمایی که ما اینجا برگزار میکرده و دیدن بود مثلا 1500 نفر 2000 نفر و طی چند ماه اخیر به حد کاهش پیدا کرده که مراسمی بود 600 سینی رسیده به 150 سینی 200 سینی که تا 600 نفر 550 نفر باشه و تعداد کم به تالار بسیار مشکله که بتونم مصارف پوره کنم، معاش کارگر پوره کنم. بر علاوه از او باید ما صفایی و شایی به شاروالی بده، مسئله مالیات هست.
احمدی می افزاید که به علت محدودیت های تازه اکثر مردم محفلهای خوشیشان را در خانه هایشان برگزار می کنند. موسای 24 سالش باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز چند روز قبل جشن محفل عروسیش را به دلیل وضع محدودیت های طالبان در خانه اش برگزار کرد. او به رادیو آزادی می گوید که باید فرق بین محفل خوشی و محفل ختم قرآن وجود داشته باشد. کالا چنین نیست و این که به گفته او جشن بیساز و سرود معنا ندارد.
به دلیل محدودیت هایی که امارت بر تالارها وضع کرده ما نتوانستیم عروسی خود داخل تالار بگیریم. یعنی محدودیت ها اینه که اجازه ندارین داخل تالار هیچ موسیقی بشنویم، جشن بگیریم.
او بیشتر میگوید
حتی داماد اجازه نداره به بخش خانم ها برند. یعنی شما تصور کنیم جشن عروسی که به رقم باشند که هیچ شادی و جشن و پایکوبی داخل زنه باشند یا عروسی گفته نمیشه، یه جشن گفته نمیشه. یعنی در کل تفکیک بین جشن های ما وجود نداره. فکر کنین جای جشن باشند آدم وقتی که میره فکر میکنی ختم کرانه.
در ولایت نیمروز 6 تالار برای برگزاری محافل خوشی مردم وجود دارد که در نزدیک به 2 سال اخیر که طالبان به قدرت برگشتن به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان کسب و کار و درآمدشان کم رنگ شده است. در ماه جوزا حکومت طالبان به مالکان تالارهای عروسی در کابل هم دستور دادند که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. نسیم خالقی یک فعال محلی میگوید که ادامه وضعیت تاثیرات منفی بیشتر در پی خواهد داشت.
حرکت باعث از این میشه که روند کاری تالارها و یا سکتور یا طیف تالارهای عروسی که از کم شود و تاثیر اقتصادی بدی بر جامعه بگذاره، چرا که ما میبینیم این تالارها کارمندای زیاد دارن، کارمندای زیاد در بخشای مختلف کار میکنه و همچنان این تالارها در سکتورهای مختلف موجه مشترک کاری دارن، با قصاب، با آب، با نانوا، با امثال اون بسای دیگه. اگر کاروبار در تالارها کم شود، تاثیر خود بد اقتصادی خود بر جامعه داره. طبعا